آنهای پرشکوه در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
گرداب، نویسنده بابک صفی‌خانی، کارگردان صدرالدین شجره. با شرکت هنرمندان محمد سعید سلطانی، ابو طارق، عمرو بن عبدود، سعیده فرزی، نفیسه، مجید حمزه، ابو سفیان بن حرب، مهدی طهماسبی، حی بن اختب، احمد گنجی، سلام بن ابی حقیق، شهریار حمزیان، عمرو بن آس. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، دستیار تهیه حنان سادات اسکاف، تهیه کننده بابک صفی‌خانی. آنچه گذشت. ما از سر جبر با محمد پیمان بستیم ابو سفیان، اما اکنون برانیم تمام قبایل عرب را برانگیزیم تا برای نابود کردن محمد و آیین نوظهورش هم داستان شویم.
از خیال تا عمل فاصله بسیار است. هم داستانی عرب به سادگی دست نمیدهد ابن ابی حقیق.
ما بر این حقیقت واقفیم که سرور عرب قریش است و سرور قریش ابو سفیان ابن حرب. اگر تو به ما وعده همراهی بدهیم، ضمانت همراهی دیگر قبایل با ما.
من و قبیلم هنگامی با تو همراه خواهیم بود که بدانیم دیگر قبایل نیز با شمایند.
ما دیر یا زود باید برای واپسی مار در برابر او بایستیم. محمد تو ابد به یسته بسنده نمی کند.
من هم با خالد ابن ولید موافقم. هر چه در توان داریم صرف می کنیم. اگر بر محمد پیروز شدیم که شده ایم و قائله ختم است. تا علی زنده است دست هیچ کس به محمد نمی رسد.
کشتن علی چندان سخت نیست.
چگونه؟
میگویند زره علی پشت ندارد، او را از پشت میزنیم.
خالد عزیز، خالد گرامی تر از جان، زره علی پشت ندارد، زیرا او هرگز به دشمن خود پشت نمی کند که کسی بتواند او را از پشت بزند. فقط باید رو در رو او را زد، که البته این فقره را هنوز مادر ده نزاده.
زاده؟ مادر دهر او را زاده، اما خود دهر خانه نشینش کرده.
این زاده دهر چیست؟
پهلوانی به نام عمرو.
من؟
تو؟
ابو سفیان، تو گفتی عمرو
ابن عبدود.
ما
ما به تو نیاز داریم امر، به دلاوری تو، به زور بازوی تو. اگر در سپاه مکه باشی سبب قوت دل دیگران خواهی شد.
چرا آندم که پیروز و ظفرمند از احد باز می گشتید و در میان خود غنایم را تقسیم می کردید سراغی از من نگرفتی؟
وای بر من و وای بر ابو سفیان که خود را بزرگ قریش می خواند. مهتری که نداند که احترش در چه حاله است، بزرگی او را نشاید. تو بر حقی اگر نخواهی در نبرد با محمد همراه ما شوی، زیرا ما از تو غافل بودیم ابو طارق. ما که بر تو دل نسوزانده ایم، چرا از تو دل سوزی بخواهیم؟ من می روم، اما بدان که با دست پر باز می گردم. کاری میکنم که یا ابو سفیان با پای خود به پابوست بیاید، یا ردای بزرگی قریش را از دوش برگیرد و بر شانه های دیگری اندازد. بدرود ای پهلوان بزرگ، بدرود.
تو اگر بخواهی میتوانی ثروتمندترین مرد قریش باشی، حتی ثروتمندتر از ابو سفیان.
چگونه؟
فردا که آمدن سهمت را از آنان بخوا، شرافتت را نیز حفظ کن. آنان به تو نیاز دارند. بسیارن جنگجویانی که در ازای مبلغی اجیرشان میکنند.
اگر به جنگ بروم شاید هرگز باز نگردم.
سهم خود را بستان و نرو.
تو هرچه میخواهی بگو، اما این فریبکاری است.
باش باش. پس اگر این کودک بیگناهت نیست، مانند طارق و راحل از دست رفت، افسوس نخور.
فردا که پسر آس آمد، سهم خود را از آنان طلب می کنم. خواه شرافتی برایم بماند، خواه نماند.
قسمت سوم.
رسم و آیین نو وضع می کنی پسر آس؟ او که در جنگ احد نبوده، چه حقی بر قنائم دارد که بعدش داری؟ آن هم پس از 2 سال.
خالد، مجبور بودم چون این وعده‌ای به او بدهم تا دیگر بهانه‌ای برایش نماند.
نه ما برای بردن عروس می رویم، نه او عروس است که این گونه نازو کش بکند. با 20,000 مرد جنگی بود یا نبوده، او چه توفیری در نتیجه جنگ خواهد داشت که تو این گونه نازش را کشیده ای؟
ابو سفیان گفت باید به هر گونه شده او را با خود همراه کنیم.
آری ابو سفیان گفت، اما نه به بهاگه.
آرام باشه ببری. او هیچ سهمی از غنیمت احد نمیبرد. من از جانب خود چند سکه ای به او میدهم تا دلگرم شود و به آمدن رضایت دهد. اگر با چند سکه میتوانیم دلاوری چون او را با خود همراه کنیم، چرا نکنیم؟ آن نگونبخت همانند گوسفندی است که فربهش میکنیم تا به وقت نیاز سرش را ببریم.
این چند سکه او را از این که هست گستاختر میکند. او از قریش است و باید که مانند دیگران با دشمنان قریش بجنگد.
خالد، با دل شکسته نمیتوان جنگید. باید دلگرمی بیابد تا بتواند در برابر علی بایستد.
شما را به لات و عزی سوگن انقدر دم از علی نزنید. مگر او کیست؟
تو جنگجوی بیمانندی خالد، اما افسوس که از سیاست امور چندان آگاه نیستی. علی نقطه قوت محمد است. ما باید علی را از پای بیندازیم تا مرگش هم سپاه محمد را دل سرد کند، هم خود محمد را. بگیرم این سکه ها را ببر و بگو سهم اوست از غنایم احد تا میتوانی فربهش کن.
میدانم چه کند. کاری میکنم چه باید.
هرگز سهم من از غنایم جنگی به این اندازه نبوده است. همیان سنگینی است.
هر کس را به قدر ارزشش میبخشند ابو طاره. البته این فقط سهم احد است. اگر در نبرد بعدی همراه ما باشی بیشک بیش از این تو را خواهیم بخشید.
خواهید بخشید؟
آری بیش از این خواهیم بخشید.
آیا آنچرا حق من است باید به من ببخشید؟
نه مقصودم این نیست. به هر حال سهم توست و هیچ منتی برگردنت نمی ماند. در واقع این تویی که بر ما منت می نهی و آن سکه ها را می پذیری. باور کن هنگامی که از رنج تو در آن روزان سخت با ابو سفیان گفتم غمگین شد و گفت پس از این گذشته را جبران خواهیم کرد.
بیش از این می خواهی جبران کنید؟
اگر تو در نبرد آتی همراه ما باشی بیش از این نصیبت خواهد شد.
اگر همراه شما نباشم چه؟
نامهربانی مکن پهلوان، ما به تو امیدها بسته ایم.
ابو طارق
زود باز میگردم.
شتابی در کار نیست.
چه میگویی نفیسه؟
سگاه را بده تا ببینم از زرند یا سیم.
اندکی بر اشتیاق خود چیده میشدی تا پسر آز برود.
نگاه کنم همه یه سکه ها سرند. امشب گوشت میخوریم.
آنان با امید آنند که من در نبرد همراهشان باشم.
بگو میایم به شرط آنکه پول بیشتر به من بدهید.
یعنی همراه آنان بروم؟
اگر چنین اجرتی به تو میدهم چرا نروی؟
گویا برخی سکه ها چشمانت را گرفته و عقلت را رو بوده.
آنان به تو نیازمندند، پس هرچه طلب کنی میدهند. بپرس پس چرا ابو سفیان نیامد؟ مگر دیشب نگفت که امروز ابو سفیان را به پابوسی تو می آورد؟
اگر دیوانه شده ای زن.
بالعکس من تازه عاقل شدم. به او بگو اگر می خواهید که با شما همراه شوم باید ابو سفیان ابن حرب خود با پای خود به خانه من بیاید و از من بخواهد تا اگر صلاح دانستم با شما همراه شوم.
ابو سفیان هرگز چنین نمی کند.
تو چه غافلی امر؟ تو گنجی داری که آنان حاضرند برای دستیابی به آن هرچه دارند بدهند. به پسر آس بگو در این سالها حیثیت و شرف من پایمال شده، باید ابو سفیان خود با پای خود بیاید تا دیگران بدانند که من کیستم.
من نزد او بروم؟ مگر دیوانه شده ای پسر آس؟
چارم نبود، این وعده را دادم تا بهانه را از او بگیرم.
چرا متعجب شده ای ابن حرم؟ مگر تو نبودی که گفتی برای راضی کردن او هرچه داریم بدهی؟ خب اکنون اندکی از آبروی خود خرج کن.
من مطمئنم که عقل پسر عبدبود به اینجا قد نمی داده که مرا نزد خود فرا بخواند.
زنش به او آموخته.
زنش کیست؟
نفیسه، بنت زید ابن نادم.
کدام نادم؟
نادم ابن نعیم.
زنی که من حتی نسب او را نمی دانم چگونه به خود اجازه داده مرا نزد خود فرا بخواند؟ آخر بی خرد، من اگر نزد او بروم دیگران چه میگویند؟
میگویند عمر ابن عبدود نزد ابو سفیان ابن حرب بزرگ قریش چنان ارج و قربی دارد که او خود نزد عمر رفته تا به نبرد با دشمنان قریش دعوتش کند.
شاید هم بگویند ابو سفیان ابن حرب بزرگ قریش چنان خار شده.
به فرض هم که بگویند، چه باک از حرف مردم؟ شما میخواستید این قربانی را فربه کنید، من هم چنان فربهش کردم که دیگر هرگز نتواند از زیر تیغ قصاب بگریزد. گوش کن ابو سفیان، تو اگر نزد او بروی و وعده ای نیز به او بدهی چنان دلگرمش ساخته ای که با دل و جان به جنگ علی میرود. اگر اندکی هم نوازشش کنی او چشم و گوش بسته به هر فرمان تو گردن مینهد. حتی اگر به او بگویی سر در کام شیر کن با جان و دل چنین می کند.
ولی اگر سر به سلامت از کام شیر بیرون کشید دیگر هیچ از ما حریف او نخواهیم شد. فرداست که هوای ریاست مکه را نیز در سر بپرورد.
از قضا گفته ام چندان هم نامعقول نیست. من اگر مقلوب محمد شدم چه بسا که جانم را از کف بدهم، چه رسد ریاستم.
گوسفند قربانی را هر چه فر بهتر کنی گوشت بیشتری نصیبت خواهد شد. به او جو بده تا گوشت بگیری، اگر هم چموشی کرد بی موقع سرش را ببر.
ما میترسم آن گوسفند گرگ شود و هر چه را هست فرو بلد.
اگر عمر ابن عبدود هر چه را هست فرو بلد، بهتر از آن است که به دست محمد افتد. عمر
گوش به فرمانم ابو سفیان.
نویدش بده که ابو سفیان ابن حرب به نزدش می آید.
وعده ای به او ندهید که از عهده عملش بر نیایی.
برو عمر، برو به او بگو که ابو سفیان به خانهش می آید.
در روی چشم می روم.
پیاله پر را به ابو سفیان تعارف میکنی، دیگری را به پسر آس.
شیر را از که خریده ای؟
از ام حبیب. اگر بختیار باشد بوزی هم از او میخرد.
شیر بوز، خرمای تازه، هوای خریدن نخلستان در سر نداری؟
آه، اگر جای پای خود را قرص کنی نخلستان هم میخری.
تمر بیش از حد زیان بار است.
بوز دلینی جز فقر و فاقه در پی ندارد.
تو عمر ابن عبدود را بزدل میخوانی؟
پهلوان این خانه منم. مبادا بی اجر و مزد همراهی آنان را بپذیری. تو اکنون سواری و آنان پیاده. تا میتوانی بهای بیشتری طلب کن.
تا چه پیش آید؟
بکوش همان پیش آید که تو میخواهی. طبق را بردار و برو.
گویا همسایگان سخت مشتاقند که بدانند در این خانه چه می‌گذرد.
همواره کلاغ‌هایی هستند که بر بام هر خانه‌ای می‌نشینند. میهمانان خود را بیش از این چشم انتظار نگذار. برو. من از پشت در به سخنان شما گوش می‌دهم.
کار ما به بازی کودکان بیشتر می‌ماند.
به سختی افتادی ابو طارق.
شرمسارم ابو سفیان. پذیرای من در شأن شما نیست. بفرمایید.
به 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 به، چه خرمای خوشرنگی.
خرمای طبق پهلوان قرهش. به که چه خوردن دارد. در خیال چه می گنجد عمر ابن عبدود خود به دست خود به عمر ابن آس خورما تعارف کرده.
بنشین بنشین ابو
طارق،
بنشین.
اطاعت.
این همه فروتنی جایز نیست. مبادا که دیگر من از تو لفظ خضوع و فروتنی بشنوم.
در برابر ابو سفیان باید فروتن بود.
تو در برابر هیچ کس نباید فروتن باشی. این پند را از من بشنو. آیا غلامان یا کنیزان در خانه تو نیستند که تو خود از میهمانانت پذیرایی میکنی؟
غلام این خانه منم و کنیز خانه ام طارق.
یاد داشته باش که یک کنیز و یک غلام را به خدمت ابو طارق و ام طارق بگمارید.
به روی چشم ابو حنظله.
خب ابو طارق، بهتر نیست به اصل مطلب بپردازیم؟
اصل مطلب چیست؟
آیا تو در نبرد با محمد ما را یاری میکنیم؟
مدت هاست که من سلاح خود را به دیوار آویختم.
آره میبینم. اما آیا این ستم بر شمشیری نیست که همواره گردن دشمنان قریش را زده؟
قریش بر من ستم کرده.
چرا نمیگویی من بر تو ستم کردم؟ اما من یک سر دارم و هزار سودا. ولی سزد که گذشته را رها کنیم و با آینده بپردازیم. صریح بگویم ما به یاری تو دلبسته ایم. این که میگویم ما، مقصود فقط من و عمرو بن عاص و خالد بن ولید نیست، بلکه مقصودم قریش و تمام قبایل عرب است. تا انقدر عاقل و هوشیار هستی که اشاراتی کفایت کند. مخلص کلام، آبروی قریش در میان است. محمد از میان همین قبیله برخواسته، پس همین قبیله نیز باید شعله ای را که افروخته خاموش کند.
شما به صراحت گفتید، من نیز صریح میگویم.
بگو.
با آمدن محمد نه بر فقر من افزوده شده نه از آن کاسته شده. پیش از او بر همان دین و آیین بودم که اکنونم. میان من و او نزاعی نیست که بخواهم با او بجنگم.
ابو طارق، اصل مطلب را بگو.
شما به چشم قریشی به من ننگرید، چنان پندارید که یک اجیر کرده.
اجیر کرده؟
آره، اجیر کرده.
خب این اجیر کرده در قبال به دست گرفتن شمشیر چه میخواهد؟
اول اجرت کارش.
اگر معقول و در حد بضاعت ما بخواهی میپردازیم.
روزی 10 سکه زر.
میپردازیم. حالا شرط دوم بگو.
بهترین اسب عرب را نیز میخواهم.
خاصه نامعقولی نیست، زیرا مرکب بزرگترین پهلوان عرب باید بهترین اسب عرب باشد.
من افزون بر اینها به تو میدهم اگر آنچه را میخواهم بیاوری.
شما چه میخواهید؟
سر علی را.
علی؟
آری، تو فقط برای کشتن علی بیا.
این همه دست و دلبازی فقط به خاطر کشتن یک نفر؟
آری، و پس از آن که علی را کشتی میتوانی زیر سایه خیمت بنشینی و باقی کارها را به ما واگذار کنی.
گرچه وصف دلاوری های پسر ابو طالب را شنیدم، اما آن جوان نه چندان مهیب است که مرا فقط به کشتن او بگمارید.
ابو طارق، من به تو امیدها بستم، نگو که از رو در رو شدن با او عبا داری.
هرگز، اما در شگفتم که این خواسته از چه روست.
تو فقط اجرتت را بستن و کار را به انجام برسان. روزی 10 سکه زر با بهترین اسب عرب.
اگر هم علی را کشتی برابر 10 نفر از دیگر جنگجویان از غنایم سه ببر.
موافقم.
مبارک است.
اجرت 10 روز خود را پیشا پیش میگیری. از امروز هم کسی را میگمارم تا در پی بهترین اسب عرب بگردد.
آیا آن اسب از آن خودم خواهد بود یا پس نبرد آن را از من میگیرید؟
اگر تو علی را بکشی، من انقدر به تو میبخشم که تا آخر عمر در کنج آسایش بنشینی و بخوری و بنوشی و شاد باشی.
من علی را میکشم. نه، نمیخورم. رهایم کنید. نمیخورم.
عمر؟ عمر؟
دیگر نمیخورم. رهایم کنید. رهایم کنید.
بیدار شو عمر. بیدار شو عمر.
توی نفیسه.
آیا رویای خوردن میدیدی؟
کابوس خوردن بود، نه رویای خوردن.
چه میخوردی؟
یک شتر و یک گاو و 5 گوسفند و یک بره بریان شده.
عجب. پس چگونه است که این همه را خورده ای؟ هنوز سالمی؟
آسودم بگذار زن.
گفتم کم بخورم و گوش نکردی. هرچند کسی که بخواهد در برابر علی بایستد باید روز یک بره را نوش جان کنه.
آیا علی هم روزی یک بره بریان را میخورد؟
اگر همسر اونیز مانند همسر تو کدبانو باشد، علی هم روزی یک بره بریان را میخورد.
هنوز دست شگفتم که چرا ابو سفیان پذیرفته روزی 10 سکه زر به من بدهد تا فقط علی را بکشم.
چون چرا نکن عمر، روزی 10 سکه کم نیست.
اما برای این مبلغ باید جان را به کف بگیرم و بروم.
در عوض چون بازگردی از زندگانی خود لذت میبریم. هر قدر هم که آن جنگ طولانی تر باشد، سکه های بیشتری نصیب ما می شود.
و اگر آن جنگ یک سال به طول انجامد،
ما بر خانی از ثروت می نشینیم.
و تو آرزو می کنی که آن جنگ طولانی تر از این نیز شود؟
من آرزو می کنم که تو با دست پر بازگردی، البته در کمال سلامت.
اما من گمان می کنم بیهوده نیست که ابو سفیان در عوض کشتن علی چون این مبلغ گزافی به من می دهد. آخر مگر علی کیست؟
نمی دانم و در پی یافتن پاسخش هم نیستم، اما می دانم هر که باشد در برابر شمشیر تو تاب نمی آورد. عمر، مبلغ را بیش از این بگو.
بیش از این تمکاریست نفیسه.
او بیش از این هم می دهد. بگو روزی 20 سکه.
بی انصافی است.
انصاف؟ چه متاعی بیرونقی است در این آشفت بازار. آیا انصاف بود که کودکان من بمیرند؟ آیا انصاف است که زن ابو سفیان هموزن من طلا و نقره به گردن خود بیاویزد؟ آیا انصاف است که تو فقط نان خشکیده بخوری که اگر شبی لقمه ای از بره بریان خوردی کابوس ببینی؟ چه میگویی عمر؟ کدام انصاف؟ تا دیروز زنان همسایه وقتی مرا می دیدند به درون خانه می رفتند و در را می بستند که مبادا از آنان تکه ای نان طلب کنم. اما امروز چون دانستند میهمان ما ابو سفیان بوده، نمی دانستند چگونه به گرد من بگردند. آیا این انصاف است؟ انصاف این است که اجرت هر کس به قدر کاری باشد که می کند. اگر کشتن علی ساده بود، اینگونه در پی تو نبودند تا به خدمتشان درآیی. هوشیار باش عمر، این از دست کسی دیگری بر نمی آید. پس اگر دیگر بار آمدند بگو روزی 20 سکه. با روزی 20 سکه اگر یک سال به جنگی 7000 سکه خواهد شد. 7000 سکه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
ماجرای روباه، حکایتی کهن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یه پادشاهی بود که باغ قشنگی داشت. تو این باغ روباهی زندگی میکرد. این روباه هر شب میومد و تمام میوه هایی که دستش میرسید رو میخورد. باغبان در فکر چاره بود، برای اینکه اگه چاره نمیکرد شاه که میومد و وضع باغ رو به اون حال میدید ناراحت میشد و جزای او رو میداد. شب که شد روباه اومد، دید یک دنبه چرب و نرم اونجاست. کمی فکر کرد و با خودش گفت: آقا روباه عیار، حتما حیله ای تو کاره ها. اگه حیله ای نیز، این لقمه چرب و نرم رو چه کسی و به چه علت رو این چوب
داخل باغ در دسترس تو گذاشته. برگشت و رفت در پی گرگ. او رو پیدا کرد و دید از گرسنگی حال نزاری داره، توی آفتاب خوابیده. گرگ تا روباه رو دید فریاد